اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه اول اکتبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می‌کند.
سلام و صبح بخیر. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که به باور وی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر بزرگی بر روند صلح افغانستان و طرح خروج سربازان خارجی از این کشور نخواهد داشت. آقای عبدالله روز چهارشنبه پس از پایان سفر 3 روزه‌اش به پاکستان گفت که هیچ کس تأثیر نتایج این انتخابات را پیش بینی کرده نمیتواند. اما او افزود که بر اساس تجربه و صحبت‌هایی که او داشته، پالیسی واشنگتن در قبال افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییر بزرگ نخواهد کرد. عبدالله عبدالله افزود که نه دموکرات‌ها و نه جمهوری خواهان در آمریکا خواستار به هدر رفتن دستاوردها و قربانی‌های چند ساله‌شان در افغانستان می‌باشند. این در حال است که بر اساس توافق‌نامه‌ای که بین آمریکا و طالبان در ماه فوریه امضا شد، در صورت عملی شدن کامل تعهدات طالبان، آمریکا تا 7 ماه دیگر تمام سربازان خود را از افغانستان بیرون می‌کند. آقای عبدالله در پیوند به سفرش به پاکستان گفت که به باور وی سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده است. او افزود که طالبان در اثر فشار پاکستان آماده مذاکره با حکومت افغانستان شدند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود که او از اردوی پاکستان خواست تا با استفاده از نفوذ خود بر طالبان این گروه را مجبور به کاهش خشونت ها کند. عبدالله عبدالله افزود که عملی شدن این خواست نشان خواهد داد که افغانستان و پاکستان هر دو هدف مشترک برقراری صلح را دنبال می کنند. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق میگوید که کشورش از سفارتخانه های کشورهای خارجی در عراق حفاظت خواهد کرد. آقای کاظمی روز چهارشنبه در میان 25 دیپلمات ارشد کشورهای خارجی در عراق همچنین گفت که کشورش متعهد به اجرای حاکمیت قانون و انحصار دولت بر استفاده از سلاح میباشد. اظهارات صدر اعظم عراق پس از آن بیان شد که به دنبال چندین حمله راکتی بر سفارتخانه آمریکا در بغداد، واشنگتن هشدار داد که این سفارتخانه را مسدود خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام عراقی و 2 دیپلمات غربی گزارش داده که آمریکا آمادگی‌ها برای بیرون ساختن دیپلمات‌های خود را از عراق آغاز کرده، اقدامی که نگرانی بغداد را در پی داشته است. صدر اعظم عراق در پیوند به حملات راکتی بر سفارتخانه آمریکا گفت آنانی که بر ماموریت‌های خارجی حمله می‌کنند در پی بی‌ثبات ساختن عراق و آسیب رساندن روابط منطقه‌ای و بین المللی این کشور می‌باشند. آمریکا گروه‌های شیعه عراقی نزدیک به ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کرده است. اما ایران تا اکنون در مورد این ادعای آمریکا به گونه مستقیم واکنش نشان نداده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میگوید زمان آن فرا رسیده تا کشورهای جهان از بودجهشان برای رسیدگی به ویروس کرونا پول برای تمویل برنامه جهانی واکسین سازمان جهانی صحت بپردازند. برنامه سازمان جهانی صحت برای بهبود وضعیت اقتصادی جهان که به نام ACT و بخش تهیه واکسین آن به نام کوواکس می شود تا اکنون تنها 3 میلیارد دلار پول دریافت کرده، در حالی که این برنامه ها به 35 میلیارد دلار پول نیاز دارد. هدف از راه اندازی این برنامه ها فراهم کردن 2 میلیارد دوز واکسین ضد کرونا تا اخیر سال آینده میلادی، تداوی 245 میلیون نفر مصاب به ویروس کرونا و تهیه 500 میلیون وسیله آزمایش این ویروس می باشد. منشی عمومی ملل متحد روز چهارشنبه گفت که این برنامه های سازمان جهانی صحت یگانه رای مسئول و قطعی بازگشایی هرچی سریعتر اقتصاد جهانی می باشد. او افزود که تلاش چند کشور برای راه اندازی برنامه های ملی واکسین ضد کرونا منجر به بازگشایی اقتصاد جهانی و احیای معیشت مردم نخواهد شد. در این حال تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس عمومی سازمان جهانی صحت گفت که تا اکنون 167 کشور که نمایندگی از 70% جمعیت جهان می کند به برنامه واکسین این سازمان پیوسته و به گفته ای وی کشورهای بیشتر هر روز در حال پیوستن به این برنامه می باشند. او افزود ارقام تایید شده نشان می‌دهد که 1 میلیون انسان در سراسر جهان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده. اما به گفته وی آمار اصلی مرگ و میر ناشی از کرونا از این رقم بیشتر می باشد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید که مردم این کشور تحمل این را نخواهند داشت که در صورت ناکام شدن در این انتخابات دونالد ترامپ نتایج را نپذیرد و قصر سفید را ترک نکند. آقای بایدن روز چهارشنبه از آمریکایان خواست تا با اشتراک گسترده در انتخابات 3 نوامبر با وی رای داده و هر گونه احتمال باقی ماندن آقای ترامپ را در قصر سفید از بین ببرند. جو بایدن افزود که دونالد ترامپ در صورت شکست خوردن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو باید نتیجه را بپذیرد و از قدرت کنار برود. او گفت که مردم آمریکا و هیچ اداره این کشور تحمل کنار نرفتن ترامپ را از قدرت نخواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای بار دوم نامزد حزب جمهوری خواه در این انتخابات است، در نخستین مناظرهش با جو بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا او نتیجه این انتخابات را خواهد پذیرفت یا خیر، بدون ارائه پاسخ مشخص گفت که اگر ده ها هزار برگه رای دهی تقلب شود، او این کار را قبول نخواهد کرد. دادگاه عالی پشاور محاکمه دکتر شکیل آفریدی را تا 20 اکتبر امسال به تعویق انداخت. دکتر آفریدی متهم است که با راه اندازی یک کمپاین تقلبی واکسین در پیدا کردن اقامتگاه اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده در شهر ایبت‌آباد پاکستان، به آمریکا کمک کرده بود. او 20 روز پس از حمله نیروهای ویژه آمریکایی بر اقامتگاه اسامه بن لادن توسط مقامهای پاکستانی بازداشت و تا اکنون در زندان به سر می‌برد. قمر ندیم وکیل دکتر آفریدی با سرویس دیوی صدای آمریکا گفت که محاکمه معکلش تا اکنون 17 بار به دلیل حاضر نشدن سارنوال دوسیه در محکمه به تعویق افتاده است. وکیل دکتر آفریدی همچنین افزود که مقامهای امنیتی پاکستان به وی اجازه ملاقات با معکلش را که به گفته وی حق قانونیش است نمی دهند. پاکستان تا اکنون دکتر آفریدی را در پیوند به عملیات کشته شدن اسامه بن لادن متهم نکرده، اما او را بر رساندن کمک‌های مالی و طبی به لشکر اسلام، یک گروه تندرو در منطقه قبایلی خیبر، متهم کرده است. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه برگزیده ایم. مرگ مبتلایان به کووید 19 در جهان از سرعت 1 میلیون تجاوز کرد. به خاطر ظهور موج تازه افزایش ابتلا در بسیاری از کشورها به شمول اروپا و ایالات متحده، توقع می رود مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ماهای آینده افزایش یابد. در این حال شواهد و نشانه های وجود دارد که رقم مرگ روبه کاهش است و مردمی که به این مرض دچار می شوند حال در برابر آن تحمل بیشتری نسبت به آغاز شیوع دارند. ماریما دالیو از صدای امریکا گزارش در این رابطه دارد که برگردان آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بانک واقعات مرگ‌های ناشی از ویروس کرونا بلند رفته است، ولی اکنون شواهدی به دست آمده است که میزان آن در این اواخر رو به نزول است. مراکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده CDC می گوید مجوزهای مرگ نشان دهنده درصدی مرگ‌های ناشی از سینا بغل، انفلوئنزا و یا کووید 19 در هفته‌ای که در 19 سپتامبر به پایان رسید 6.6% بوده و نسبت به هفته قبل آن که 10% بود یک سیر نزولی را نشان می‌دهد. در بریتانیا تحقیقات نشان می‌دهد که پیمانه مرگ 1.5% در ماه آگوست به مراتب کمتر از 6% در زمان همگیری در ماه اپریل می‌باشد. مارتین لاندری پروفسور طب در پانتون آکسفورد میگوید که کارمندان طبی نیز اکنون بیشتر از پیش میدانند که چگونه از مریضان سرپرستی کنند، به شمول استفاده از استرویدی که دیکزامیتازون نامیده می شود. مارتین لاندری میگوید
We now know that for those patients on ventilators,
ما می دانیم در مریضان که از تنفس مصنوعی استفاده می شود، شما می توانید میزان مرگ میر را با یک مداوای ساده و کم مصرف که با آسانی موجود می شود به 1/3 تقلیل بخشید. ما نمی دانیم که ما خوب می دانیم. ما می دانیم که رمدسیویر دوره اقامت مریضان را در شفاخانه کاهش می دهد، اما تا حال نمی دانیم که واقعا آیا میزان بقا را نیز بهبود می بخشد یا خیر. نگه داشتن مریضان بیرون از شفاخانه و یا کم ساختن دوران بدوباش آنان در شفاخانه مهم است، اما عامل کلیدی بوده نمیتواند. عامل یا فاکتور کلیدی این است که چگونه میتوانیم حیات انسانها را حفظ کنیم.
لاندری یک تحقیق کننده پیشگام در معاینات کلینیکی ملی ریکاوری میباشد که در آن داروهای موجوده به سطح وسیع‌تر آن با کار رفته تا دیده شود که مؤثریت آنها تا کدام پیمانه میباشد. مارتین لاندری، پروفسور طب در پوهنتون آکسفورد انگلستان، میگوید
هایدروکسیکلوروکین که قبلا روی آن تبلیغات صورت میگرفت نمیتواند از آن در شفاخانه ها کار گرفت. همچنان از ادویه های لوپینارور و ریتوناوار که ادویه است که برای مریضان ایدز به کار گرفته میشود در صورت ویروس کرونا مؤثریت ندارد.
در حالی که جوامع و پانتون‌ها تصمیم به این گرفتند تا خود را در برابر ویروس محافظت کنند، برخی از متخصصین تجویز می‌کنند که کووید 19 در اینجا برای مدت طولانی مانند سایر امراض باقی خواهد ماند. پروفسور دیوید هیمان در سازمان جهانی صحت در رأس گروه مشورتی تکنیکی برای امراض ساری خطری قرار دارد.
در حال حاضر طوری که معلوم می‌شود مرض به صورت اندمیک در مناطق متمرکز شود. هرگاه چنین باشد در این صورت ما باید فرا بگیریم که با آن چگونه بسازیم. همان طوری که اکنون با HIV و سایر امراض امروز زندگی داریم. بیشتر این امراض در گذشته از عالم حیوانات به انسانها انتقال کردند.
دکتر جی سی گودمن که در سابق در اداره غذا و ادویه ایالات متحده کار میکرد و اکنون در پوهنتون جورج تاون FI وظیفه میکند، میگوید
ما با کووید 19 با یک آزمون دوامدار مواجه خواهیم بود. خبر خوش این است که ما اکنون می دانیم چگونه با اثرات آن مجادله کنیم. ما حالا می دانیم که فاصله گیری اجتماعی کارا است. اکنون می دانیم که پوشیدن ماسک نه تنها ما را از سایرین محافظت می کند، بلکه در این حال از انتقال آن از ما به سایرین نیز جلوگیری می کند. پیام های این اقدامات اکنون گسترش وسیع پیدا کرده است.
و می گوید تعمیل این اقدام سبب می گردد تا اقتصادهای جهان با کارشان ادامه دهند و دیگر ضرورتی به مسدودی های عمومی پیش نیاید.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا عازم دعا شد تا درباره پیشرفت‌های گفتگوهای صلح میان حیات افغانستان و گروه طالبان دیدار و گفتگو کند. آقای خلیلزاد میگوید که در این سفر درباره دورنمای افزایش ارتباطات منطقه‌ای، مسائل تجارتی و توسعه پس از نتیجه گفتگوهای صلح گفتگو خواهد کرد. اما منابع در قطر میگویند که مذاکرات حیات افغانستان و گروه طالبان به علت اختلاف‌ها روی دو مورد طرزالعمل کاری متوقف شده و آنها در نشست‌های روز گذشته نیز به توافق نرسیدند. جلال میرزا در مورد گزارش می‌دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان هنگامی بعد دو هم می‌رود که هیئت‌های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان درباره دو مورد طرزالعمل کاری از روزها به این سو به توافق نرسیدند. اما این نماینده ایالات متحده آمریکا گفته که شهروندان افغانستان و جامعه جهانی انتظار دارند تا این گفتگوها به نقشه آینده سیاسی و آتش بس فراگیر و دوامدار در افغانستان بیانجامد. با این حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از دیدار با نخست وزیر پاکستان با رئیس جمهور این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها هر دو مقام بلندپایه پاکستان گفتند که طرفدار پایان جنگ و تامین صلح و ثبات در افغانستان هستند.
می توانم بگویم که از تمام راه‌های نفوذ استفاده شود، مثل ارسال پیام‌های عمومی و سایر طرق. این یک فرصت است و طالبان و حکومت افغانستان با هم نشستن و در مورد آینده صحبت می‌کنند. پیشرفت‌هایی در حمایت از روند صلح در افغانستان صورت گرفته است. در این حال سطح خشونت بلند است. کاهش خشونت امری بسیار مهم در این پیشرفت است.
گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان به عنوان بخشی از توافقنامه ایالات متحده آمریکا با این گروه و حل مسائل گفتگوهای صلح بر بنیاد فقه حنفی هنوز هم موقف طالبان است. اما حکومت افغانستان تاکید دارد که اعلامیه لوی جرگه مشورتی صلح و توافقنامه این کشور با ایالات متحده آمریکا نیز بنیاد گفتگوهای آنان با طالبان است. این اختلاف دیدگاه سبب شدند که گفتگوهای دو طرف با بنبست روبرو شوند.
آقای خلیلزاد گفته که برای آتش بس یک نقشه راه برای آینده افغانستان ضرورت است. اون نقشه راهی میتونه که حفظ نظام اما تغییر و تبدیل در رهبریت نظام تا این که برای طالبا این نظام قابل قبول شود.
اما زمانگیر شدن گفتگوهای دو طرف در دوحه انتقادهای را در مجلس نمایندگان افغانستان بلند ساختند.
تیم مذاکره کننده بسیار ضعیف است. اونا به طوری که باید از طرف مردم افغانستان نمایندگی میکردن متاسفانه نمیکنن. تا به امروز هیچ پیشرفتی صورت نگرفته. حتی یک طرز عملی که روی موارد جلسات به توافق برسن تا به امروز به توافق نرسیدن.
حکومت افغانستان اعتماد سازی کرد، 5000 زندانی را آزاد کرد. حالا نوبت طالبانه که اعتماد سازی بکنن و آتش بس بپذیرن. اگر آتش بس پذیرفته نشه دامنه جنگ هر روز گسترده تر و جوانان بیشتری در خاک و خون میغلطن و خانواده های بیشتری متاسفانه بی سرنوشت میشن.
اما در اوج گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، افزایش خشونت‌های بی پیشینه شهروندان افغانستان را بیشتر از پیش نگران ساختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، با باور مقام ها و باشنده های ولایت غزنی، با آغاز گفتگوهای صلح جنگ در غزنی و در برخی ولایت دیگر افغانستان افزایش پیدا کرده و تعداد از جنگجویان رها شده طالبان از زندان نیز در این ولایت در جنگ کشته شدند. شرح بیشتر تحولات در رابطه با وضعیت امنیتی در ولایت غزنی را از آصف حسینی میشنویم.
برخلاف تمامی انتظارها با شروع گفتگوهای صلح، آتش جنگ همچنان در غزنی و اغلب بخش‌های کشور شعله ور باقی مانده است. پس از مطرح شدن نگرانی ها سقوط غزنی، اخیراً دفتر رسانه های لوای سوم اردوی ملی مستقر در غزنی تایید کرده است که نیروهای تازه نفس از بخش‌های کماندو، ضربتی و دیگر نهادهای امنیتی در این ولایت جابجا شدند. وحید الله کلیمزای وادی غزنی میگوید صدها حمله طالبان در ماه‌های اخیر عقب زده شده و جنگجویان زیادی این گروه کشته شدند که در میان آنها طالبان تازه آزاد شده از زندان ها نیز شامل هستند.
ضربات کوبنده را به طالبان وارد شده که در مدت طول هفته گذشته 200 نفر زخمی و مرده طالب دار که صرف در قره‌باغ در حدود 80 نفر کشته شده که سرخشان و تقریبا در حدود 35 الی 40 نفر در اونجا زخمی بودند.
از سوی دیگر شورای ولایتی همچنان نگران وخامت بیشتر وضعیت امنیتی هستند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی میگوید که طالبان تمامی راه‌ها را به کنترل دارند و حملاتشان شدت دادند و در تلاش وسعت دادن مناطق تحت کنترلشان در ولسوالی‌های امن غزنی هستند.
تامین امنیت مسیر شورای‌ها، شورای نمبر 1، شورای نمبر 2، مسیر راه‌های ولسوالی متأسفانه در این قیاق که 7 8 ولسوالی غزنی را با هم منتهی می‌کنه متأسفانه به کلی مسدود است. طالبان مسلح همه روزه در مسیر راه ها اخاذی و عواید فوق‌العاده را از مردم و از اموال مردم به دست میاره. هر روز جنگ است، متاسفانه هر روز قربانی.
شکیلا مرید و اسدالله ثابت دو تن از باشنده های غزنی میگویند نسبت به صلح ناامید شدند. آنان از شدت یافتن ماین‌گذاری ها، ترورهای مسلحانه در داخل شهر، ربوده شدن شهروندان در مسیر راه ها و درگیری ها بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان یاد نموده میگویند مردم نمیدانند آینده چی خواهد شد.
بقای ما این است که بعد از سالهای نامذاکرات آغاز کردن و ما انتظار داریم که جنگ 40 ساله ای که هیچ نتیجه اینا تا بال نگرفتن را ختم بکنن و ما دیگه شاید کشتار مردم و گریان مادرها نباشیم.
به افغانستان توقعی زده دارن که یک صلح سرتاسری افغانستان به، اما امروزه که ما میبینیم خشونت زیاد شده میره، سطح جنگ اصلا به پایین نامده.
پیش از این هم ریاست مهاجرین غزنی گفته بود نزدیک به 1000 خانواده به دلیل جنگ ها از خانه هایشان امسال بیجا شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. الیزابت ترکلکالت، دیپلمات سابق آمریکایی و معاون برنامه آسیای جنوبی در مرکز استیمسن، میگوید که در صورت شکست مذاکرات صلح افغانستان، پاکستان بیشترین آسیب را از عواقب آن خواهد دید. وی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با بررسی نقش کشورهای منطقه از جمله چین و ایران در مسائل افغانستان گفته است که منافع هند در افغانستان با منافع امنیتی این کشور گره خورده است. خانم ترکالت به تأثیرات خروج نیروهای امریکایی روی استراتژی تیم‌های مذاکره کننده و سایر موضوعات مهم دیگر نیز پرداخته است که در این مصاحبه نشنوید.
شما عنوان دیپلمات در پاکستان کار کردین و از نزدیک شاهد مسائل مربوط به افغانستان و پاکستان بودین. تا چی حد به نظرتان پاکستان در ادعای خود مبنی بر پشتیبانی از روند صلح افغانستان صادق است؟
مهم است در نظر داشته باشیم که پاکستان و سایر کشورهای منطقه در حال حاضر عمیقاً روی مذاکرات صلح افغانستان متمرکز هستند و با ادامه مذاکرات این توجه بیشتر نیز خواهد شد. سفر عبدالله به پاکستان و دیدار باجو از کابل، همچنان سفر آقای دوستم به هند، همه نشانگر یک نوع گرم شدن روابط میان افغانستان با کشورهای منطقه است. در رابطه با نقش پاکستان در این مذاکرات باید بگویم که این کشور شاید بیشترین نفع را از موفقیت این مذاکرات ببرد و خوب شاید اگر این مذاکرات شکست بخورد بعد از افغانستان بیشترین ضرر را از پیامد آن ببیند. آنچه ما در صحبت‌های وزیر خارجه پاکستان در سفر آقای عبدالله به این کشور شنیدیم این بود که شرایط امنیتی افغانستان از امنیت پاکستان جدا نیست، اما این اظهارات نباید ما را از این واقعیت دور کند که پاکستان به طور قطع منافع خود را دارد و با طالبان رابطه دارد. بنابراین می توان گفت که شرایط فعلا حساس است.
شما به شرایط حساس منطقه اشاره کردین. همانطور که می دانین وزیر خارجه پاکستان اخیرا ادعا کرده که نمی خواهد شرایط افغانستان بهتر شود. تحلیل شما چیست؟
هند در حال حاضر در موقعیت دشواری در رابطه با افغانستان قرار دارد. هند سالها سرسختانه از ایجاد هر نوع رابطه با طالبان امتناع کرد و به استثنای چند مورد حتی حاضر نشد از طریق کانال‌های غیررسمی با طالبان رابطه برقرار کند. اول امسال ما شاهد دیدارهای خلیلزاد از هند بودیم که به منظور تشویق هند برای آغاز رابطه با طالبان صورت گرفت. می‌بینیم که در حد این اتفاق افتاده است. بنابراین اگرچه بر پایه سابقه تاریخی هند به عنوان حامی ائتلاف شمال و سایر گروه ها این کشور هنوز رابطه نزدیک با کسانی که در داخل حکومت افغانستان هستند دارد، ولی به طور فزاینده در حال گسترش رابطه‌اش در داخل افغانستان است. در واقع منافع هند در افغانستان با آنچه که این کشور به عنوان تهدیدات امنیتی خود تلقی می‌کند گره خورده و عمیقاً به استنباطی که از تهدیدات امنیتی میان هند و پاکستان وجود دارد بستگی دارد. بنابراین در صورت خروج نیروهای آمریکایی و در نبود چتر امنیتی که به خاطر نیروهای آمریکایی وجود داشت، هند از نداشتن نفوذ کافی در افغانستان احساس آسیب پذیری خواهد کرد و از فعالیت برخی گروه‌های افغان که با پاکستان رابطه نزدیک دارند و ممکن در آینده به یک تهدید بالقوه مبدل گردند نگران است. پس می‌بینید که هند در یک وضعیت دشوار قرار دارد و شاید تلاش کند که برای حفظ منافع خود در افغانستان با روسیه و چین که به نظر می‌رسد منافع مشترکی با هند داشته باشند هم قطار شود.
خب شما به نقش چین، روسیه و ایران هم اشاره کردین. فکر میکنین در این مذاکرات این کشورها به دنبال چی هستند و چی پالیسی در قبال پیامدهای مختلف این مذاکرات خواهند داشت؟
یکی از مسائلی که درباره آینده مذاکرات اساساً به من امید می‌دهد این است که یک افغانستان باثبات به نفع تمام بازیگران منطقه است. ایجاد فرصت‌هایی که ممکن افزایش سطح اتصال منطقوی، تجارت و دسترسی به آب‌های گرم برای آینده از کشورهایی که با آن دسترسی ندارند واقعا چشمگیر است و این محاسبات است که بازیگران منطقه دارند. از سوی دیگر با دلیل بلا تکلیفی که در حال حاضر از مذاکرات صلح و اوضاع سیاسی افغانستان وجود دارد، کشورهای مانند ایران و روسیه و سایر بازیگران منطقه خود را تحت فشار می‌بینند تا برای بیمه کردن و حفاظت از منافع خود در صورت شکست مذاکرات با آنچه که به اصطلاح حصارکشی می‌نامند اقدام کنند. بنابراین اگر شرایط پیش آید که متأسفانه این مذاکرات به توافق ختم نشود و روند خروج از ساکر آمریکایی شدت یابد، این کشورها مجبور خواهند شد برای حفظ منافع امنیتی خود بعد دنبال راه و چاره باشند و این به معنای برقراری رابطه با گروه‌های دخیل در این مذاکرات است.
با توجه به شرایط فعلی حاکم بر این مذاکرات و پالیسی های ایالات متحده در قبال افغانستان، در ویژه درباره خروج نیروهای کشور از افغانستان، آینده این مذاکرات را چگونه پیش بینی میکنید؟ کدام تیم مذاکره کننده به نظرتان دست بالایی داره و چرا؟
در حال حاضر طالبان دست بالایی در این مذاکرات دارند. بخشی از آن به ساختار این گروه برمیگردد و بخش دیگر آن نیز به خاطر جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است که طالبان را قادر می‌سازد که اگر بخواهند وقت کشی کرده و فرض کنند که در جریان پروسه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان آنان بتوانند به اندازه از پیشرفت تدریجی در میز مذاکره برسند که مانع کند شدن برنامه خروج نیروهای آمریکایی نشود و در عین زمان آنان را وادار به دادن هیچ نوع امتیازی نکند. آنان به این فکر میکنند که اگر بتوانند به یک توافق پربار در مذاکرات برسند آن گزینه را خواهند پذیرفت و اگر این اتفاق رخ نداد میدان جنگ نسبت به گذشته برایشان بازتر خواهد بود. برای حکومت افغانستان زمان علیه آنان در حرکت است. فکر میکنم واقعیت تعهد آمریکا و طالبان برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان کم کم آشکار میشود. البته ما شاهد برخی استراتژی های جالب از سوی حکومت افغانستان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز هستیم. آنچه ما از اظهارات جو بایدن شنیدیم این را نشان می‌دهد که پالیسی‌های وای در قبال افغانستان فرق چندان با اداره رئیس جمهور ترامپ ندارد. برای همین فکر می‌کنم برای تیم مذاکره کننده افغان شاید این بهترین استراتژی نباشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش برنامه، اینکه مناظره انتخاباتی سه‌شنبه شب میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن، رقیب دموکراتش داغ‌تر و پرهرج و مرج، و اینکه چرا سیاست خارجی شامل اجندای این مناظره نبود، همکارم سید عزیز الرحمن با جان فورتیه، یک تن از تحلیلگران آمریکایی صحبت داشته است که جزئیات آن را می‌شنوید.
بیشتر صاحب نظران و کارشناسان سیاسی مناظره دیشب را از نقطه نظر لحن آن و ضعف احترامی که کاندیدان به یکدیگر خود تبارز دادند بی سابقه می خوانند. چی اتفاق افتاد و آیا مناظرات معمولا همین گونه می باشد؟
فکر میکنم شما درست گفتید. این یک مناظره بی سابقه بود. از اینکه هر دو کاندید در سخنان یکدیگر مداخله میکردند، یک مناظره همراه با جدال بود. بسیار اوقات دانستن نمیشد که چی میگفتند، زیرا با یکدیگر با شکل پرخاشگرانه صحبت میکردند. با باور من دونالد ترامپ بیشتر تهاجمی برخورد میکرد و فکر میکنم که میخواست تا به عنوان یک شخص قوی و به عنوان کسی نگریسته شود که هر نظر و هر موضوع گیری جو بایدن را به آزمون می کشد.
آیا کاندیدان از این مناظره آن چیز را که می خواستند به دست آوردند؟
فکر میکنم دانستن این موضوع بسیار مشکل است. با باور من استراتژی دونالد ترامپ این بود که قوی و تهاجمی باشد. ممکن بعضی ها احساس کرده باشند که او بسیار زیاد قوی و تهاجمی بود، ولی یقیناً که قوی و تهاجمی بود. با باور من جو بایدن که در نظرسنجی ها پیشی دارد، میخواست تا به مردم اطمینان دهد که او بیشتر رئیس جمهورگونه است. فکر میکنم دشوار است تا نظری در مورد جو بایدن از مناظره داشته باشیم، چون مناظره با هرج و مرج همراه بود، ولی فکر میکنم که هدف او نیز همین بود.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.